ساعت 7 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، با شما خواهم بود با مجله شامگاهی از رادیو فردا. با درود دوباره به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و در سرتاسر کشورهای جهان که در این لحظه با ما هستید و ما رو انتخاب کردید و اخبار و گزارش‌های ما رو در مجله پیشرو گوش خواهید کرد. اما پیش از هر چیز، همکارم رضا جمالی اینجا کنار من نشسته که شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بده. رضا سلام.
سلام نوشین، خسته نباشید. اجازه بدید سلام هم داشته باشم خدمت شنوندگان رادیو فردا.
رضا بهمون بگو که اگه بخوای سرخط اخباری با هم دیگه یه جمله بکنی، نمیدونم میشه یا نه، ولی
نمیشه یه جمله کرد چون خبرها در دو حوزه داخلی و خارجی هست. در حوزه خارجی همین الان یک خبر به دستمون رسید که یک انفجار انتحاری در استان تخار افغانستان بوده که یکی از فرماندهان پرنفوذ پلیس افغان در اونجا کشته شده. دیگه میشه گفت
از ایران هم خبر دی رضا.
از ایران هم آره، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اظهاراتی رو داشته در رابطه با انتخابات آینده و اینکه یه خبر دیگه هم الان که به دستمون رسید که در جمهوری آذربایجان دولت این کشور، یعنی در واقع بانکداران این کشور، برای شهروندان ایرانی یه مقدار محدودیت ها ایجاد کردن برای باز کردن حساب.
بسیار خب، پس خبر بسیاره. این شما شنونده ها و این هم رضا جمالی و اخبار ایران و جهان.
شب بخیر. در انفجاری انتحاری که امروز شنبه در استانداری تخار رخ داد، جنرال محمد داوود داوود، فرمانده پرنفوذ پلیس شمال افغانستان، کشته شد. به گفته پلیس این انفجار زمانی رخ داد که شماری از مسئولان در محل استانداری تخار جلسه داشتند. سخنگوی استانداری تخار گفت سه سرباز خارجی نیز در این انفجار جان خود را از دست دادند و استاندار تخار زخمی شده است. در اعتراض به کشته شدن کودکی 13 ساله در سوریه، صدها نفر در شهر درعا امروز شنبه دست به تظاهرات زدند. پیکر حمزه الخطیب، کودک 13 ساله، یک ماه پس از ناپدید شدنش اخیراً به خانواده‌اش تحویل داده شد. تصاویر دلخراشی که روی بدن وی در یوتیوب منتشر شد، خشم معترضان را برانگیخته است. به گفته فعالان حقوق بشر سوری، حمزه الخطیب توسط ماموران امنیتی سوریه بازداشت شده بود و روی بدن او آثار سوختگی و شکنجه دیده می‌شود. فعالان حقوق بشر سوریه می‌گویند در تظاهرات این کشور از 6 هفته پیش تا به حال حدود 1100 نفر کشته و بیش از 10000 نفر بازداشت شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که بیش از 1,000,000 متر مربع از زمین‌های پارک لویزان که به یک شرکت خصوصی مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی واگذار شده بود، پس گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، 1,258,000 متر مربع از زمین‌های پارک لویزان برای تأسیس مجموعه تفرجگاهی شرق تهران در اسفند 1388 به طور رایگان به شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران واگذار شد. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو سهامداران این شرکت هستند و مدیر عامل آن مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی است. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها گفت جریان انحرافی حاضر در بخشی از دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار میبرند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران افسود وجود برخی دیدگاه‌های اعتقادی و فرهنگی و سیاسی در بین برخی از اطرافیان رئیس جمهور نگرانی‌هایی را برای دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که بانک‌های جمهوری آذربایجان از گشایش حساب برای شهروندان ایرانی که قصد فعالیت‌های بازرگانی دارند خودداری می‌کنند. بر اساس این گزارش، روز جمعه شماری از ایرانیان به روزنامه بیزیمیول چاپ باکو اطلاع دادند که برای گشایش حساب به بانک رسپوبلیکا مراجعه کردند و برای درخواستشان ولی درخواستشان رد شده است و به آنها گفته شده که این مسئله مربوط به سیاست داخلی دولت باکو است. روزنامه بیزیمیول میگوید تلاش خبرنگارش برای تماس با مدیریت بانک و روشن کردن مسئله بی‌نتیجه مانده است. هواپیماهای ناتو صبح امروز شنبه منطقه‌ای را که اقامتگاه معمر قذافی رهبر لیبی در آن قرار دارد بمباران کردند. یک سخنگوی ناتو بدون توضیح بیشتری گفت 3 بمب بر هدف‌هایی در این منطقه فرو ریخته شد. در اجلاس دیروز سران کشورهای گروه 8 در فرانسه، روسیه نیز به کشورهای غربی پیوست و خواهان برکناری معمر قذافی شد. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت معمر قذافی دیگر حق ندارد بر لیبی حکومت کند.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ آیا ایران به متحد نزدیکش سوریه تجهیزات رادیویی مخالفان در شبکه‌های اجتماعی را فروخته؟ چند تن از مقام‌های آمریکایی به این سوال پاسخ مثبت دادند. در این مورد بیشتر خواهیم شنید. روسیه همچنان مخالف تحریم ایران است و میگوید قطعنامه‌های قبلی علیه ایران برنامه هسته‌ای این کشور را به اندازه کافی تحریم کرده، در حالی که رهبران دیگر کشورهای قدرتمند اقتصادی نظر دیگری دارند. گزارشگر رادیو فردا در روسیه در این زمینه توضیحات بیشتری خواهد داد. بنیاد نیدرزاکسن در آلمان روز یک شنبه فردا جایزه 15,000 یورویش را به بهمن جلالی، عکاس پیشکسوت ایرانی، اهدا خواهد کرد. زنده یاد بهمن جلالی. با ما باشید تا جزئیات این گزارش را هم از همکار رادیو فردا در آلمان بشنوید. بیش از اینها برای شما فراهم کردیم. با ما باشید تا تمام این گزارش ها را بشنوید. روزنامه واشنگتن پست عصر جمعه از قول 2 مقام آمریکایی گزارش داد که ایران برای کمک به سرکوب معترضان در سوریه مشاوران و مربیانی به این کشور فرستاده. به نوشته این روزنامه ایران همچنین تجهیزات پیشرفته ای را هم در اختیار حکومت سوریه گذاشته که به ردیابی مخالفان در شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست عصر جمعه این مطلب رو از قول 2 مقام آمریکایی و همینطور 1 دیپلمات از یکی از کشورهای همپیمان با آمریکا نقل کرد، اما نوشت که به خاطر حساس بودن اطلاعات این مقام ها نخواستند نامشون فاش بشه. جزئیات بیشتر از همکارم فرهاد نیرومند.
به گفته این مقام ها کمک های ایران به سوریه نه تنها شامل سلاح و تجهیزات سرکوب می شود، بلکه ابزار پیچیده نظارت را نیز در بر می گیرد و تجهیزات ارسال شده از ایران به حکومت سوریه کمک می کند تا مشخصات مربوط به فیسبوک و توییتر مخالفان را ردیابی کند. گزارش روزنامه واشنگتن پست می افزاید که شبکه نظارت رایانه‌ای که به کمک ایران در سوریه مستقر شده باعث دستگیری صدها نفر از شهروندان آن کشور در هفته‌های اخیر شده است که با ردگیری نشانی‌ها و هجوم ماموران به خانه این افراد صورت گرفته است. دیپلمات نامبرده و مقام‌های آمریکایی مذکور همچنین به واشنگتن پست گفتند که مربیان نظامی ایران به دمشق اعزام شدند تا تکنیک‌هایی را که جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات سال 88 در ایران استفاده کرده به ماموران سوری آموزش دهند. واشنگتن پست همچنین نوشت که درخواست‌های خبرنگاران از سفارت سوریه و دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای واکنش به این خبر بدون پاسخ مانده است. گزارش این روزنامه می‌افزاید که سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست کم از اواسط ماه آوریل نقشی کلیدی در سرکوب معترضان در سوریه ایفا کرده است. بنابراین گزارش، تحریم‌های ایالات متحده علیه سپاه قدس که از ماه آوریل اعمال شده، هشداری است از سوی آمریکا به ایران تا از این اقدامات دست بکشد. اما با وجود این هشدارها، شمار مشاوران ایرانی حاضر در سوریه در هفته‌های اخیر تدریجاً افزایش یافته است. اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون سوریه همچنان ادامه دارد و در روز جمعه نیز نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد دست کم 8 نفر را به قتل رساندند. در همین روز مسکو نیز به جمع منتقدان حکومت بشار اسد پیوسته و خواهان انجام اصلاحات در این کشور شده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده تا کنون بیش از 1,000 نفر در ناآرامی‌های اخیر سوریه کشته و نزدیک به 10,000 نفر هم دستگیر شدند. مقام‌های سوریه می‌گویند در این مدت 143 سرباز، پلیس و نیروی امنیتی نیز کشته شدند. مقام‌های آمریکایی تاکنون چندین بار جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در سرکوب معترضان سوری متهم کردند و روز 18 مه نیز ایالات متحده در این رابطه نام قاسم سلیمانی و محسن چیزری، دو تن از فرماندهان بلندپایه سپاه قدس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، به حکومت بشار اسد در زمینه ادامه سرکوب‌ها هشدار داده و گفته بود آنها بدترین تاکتیک‌های متحد خود یعنی ایران را به کار می‌بندند و از احترام گذاشتن به خواست و مطالبات شهروندان خود در سوریه سر باز می‌زنند. ایران اما این اتهام‌ها را سیاسی و بی‌اساس می‌خواند و می‌گوید که رویدادهای سوریه مسائلی داخلی است که با تدبیر مقام‌های سوری حل خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
می پردازیم به روسیه و ایران. هرچند دستور کار بین المللی اجلاس گروه 8 بر لیبی و ناآرامی ها در خاورمیانه متمرکز بود، اما به مسائل ایران هم پرداخته شد. رهبران جهان با صدور بیانیه مشترک تلاش های ایران رو برای پیشبرد برنامه اتمیش خلاف قطعنامه های شورای امنیت و همینطور مصوبه های آژانس بین المللی انرژی اتمی دونستند، اما درباره گام های عملی برای مقابله با این رویکرد باز هم اختلاف های زیادی وجود داره. در حالی که رئیس جمهوری فرانسه از تشدید تحریم‌ها علیه تهران صحبت کرد، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سیاست تحریم ایران بی‌فایده است و وضع تحریم‌های جدید با مخالفت مسکو روبرو خواهد شد. همکارم آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر این گزارش.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، اعلام کرد که مسکو ارائه قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران در شورای امنیت را بعید می داند و منطقی که برخی کشورها برای توجیه این اقدام به آن متوسل می شوند را قبول ندارد. او طی نشستی با خبرنگاران در دوویل فرانسه با قطعیت گفت که از دید روسیه تمام ابعاد برنامه هسته ای ایران با صدور قطعنامه 1929 در جوان گذشته مورد تحریم قرار گرفته و این بدان معناست که ابزار تحریمی مضاف در دست نیست. به عبارت دیگر، تأثیر مجازات‌های بعدی از برنامه هسته ای ایران فراتر خواهد رفت که این برای مسکو پذیرفتنی نیست. У тошрих керт.
В большинстве случаев санкционное воздействие, оно приводит только к консолидации, ужесточению позиции той страны, против которой эти санкции.
در اکثر موارد تحریم‌ها به پافشاری و انعطاف‌ناپذیری بیشتر کشوری که تحریم شده می‌انجامد. سیاست تحریمی علیه ایران نیز کارایی نداشته. در این حال باید به تحریم‌های کنونی امکان داد تا روند خود را به طور کامل طی کند. اعتقاد روسیه این است که تنها راه پیشرفت مذاکره است و پیام‌های نیز دال بر تمایل ایران برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده ایم. طبعاً در این شرایط ما با قطعنامه تحریمی جدید علیه این کشور موافق نیستیم. چنین تحریم‌های اقتصاد و مردم ایران را مورد هدف قرار خواهد داد و این بسیار فراتر از هدف ما برای حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
نیشته далеко выходящее за цель укрепления режима ядерного нераспространения.
اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در حال بیان شده که رئیس جمهور فرانسه در پایان نشست کشورهای عضو گروه 8 ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به سوء استفاده از اوضاع منطقه در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ایش از تحریم‌های بیشتر علیه تهران خبر داد. در این میان ریبکوف در رابطه با مسئله دیگری نیز از ایران دفاع و آمریکا را متهم کرد که برای توجیه استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی خود در اروپا در ارزیابی تهدیدهای موشکی تهران مبالغه می‌کند. ولادیمیر دورکین، کارشناس ارشد انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید که ریشه های فاصله گرفتن مجدد مسکو از غرب در برابر تهران را باید در ادامه همین اختلاف ها بر سر سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا جست. او در واکنش به گفته های اخیر ریبکوف میگوید
это пустые декларации. Иранский ядерный кризис один из ключевых вообще в процессах укрепления режима ядерного нераспространения.
اظهاراتی از این دست بی اساس است. بحران هسته‌ای ایران از مسائل کلیدی حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تمام اطلاعاتی که در دست داریم به همراه سرپیچی مقام‌های ایرانی از پاسخ‌دهی به سوال‌های جامعه جهانی از مدت‌ها پیش همه را متقاعد کرده که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. روسیه نیز این مسئله را درک می‌کند و تنها تفاوتش با غرب اعتقاد به آن است که هنوز چند سال باقی مانده تا این اتفاق بیفتد. مسکو در تلاش است با کارت ایران اختلاف‌های خود با غرب را حل کند. در حال حاضر سیستم دفاع ضد موشکی زمین بازی است که کارت ایران در آن استفاده می‌شود. اما برای من این داد و ستد یادآور اقدامات اتحاد شوروی در پاسخ به جنگ ستارگان است و می‌دانیم که از عهده این رقابت بر نیامدیم.
Звездных войн, но ничего не получилось, из-за этого было непосильно для нас.
اما نخوشنودی روسیه از سیاست ایران از بیانیه مشترکی که به امضای این کشور در کنار دیگر اعضای گروه 8 رسید دیده می شود. در این بیانیه نسبت به سرپیچی ایران از اجرای تعهداتش پیرامون مسائل هسته‌ای و عدم تمایل این کشور به سرگیری مذاکرات ثمربخش به رغم تلاش‌های فعال میانجیگران بین المللی ابراز تأسف شده است. همچنین رهبران G8 از پایمال کردن حقوق بشر و اصول دموکراسی در ایران ابراز نگرانی کردند و از این کشور خواستند نقش سازنده و مسئولانه در منطقه ایفا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش همکارم را میشنیدید درباره مخالفت روسیه با احتمال صدور هر گونه قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
توجه شما را به گزارشی از ایران جلب می کنم. آنگونه که معاون قوه قضاییه در ایران خبر می ده، آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش یافته. در همین حال رسیدگی به اتهام های دفترخونه هایی که در مورد ازدواج موقت تبلیغ می کنند هم افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
افزایش 14% طلاق، صدور اسناد تکبرگی و ارسال اسمس برای صیغه از سوی دفاتر ثبت اسناد رسمی تنها بخشی از گفته‌های معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رسانه‌ها در ایران بود. احمد تویسرکانی با ارائه لیستی بلند و بالا از خدماتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌شود اعلام کرد که آمار ازدواج در 3 سال گذشته با روند کاهشی 0.2% و آمار طلاق با رشد 14% مواجه بوده است. آقای تویسرکانی توجه مسئولان را به این نکته جلب کرد که این افزایش و کاهش میتواند تبعات بسیار گسترده‌ای در جامعه داشته باشد. آنگونه که آقای تویسرکانی میگوید از سال 89 اقدامات ثبتی در ایران توسط پست انجام شده و این سبب شده که مراجعه مردم به واحدهای ثبتی کاهش میلیونی پیدا کند. معاون قوه قضاییه همچنین قولنامه هایی را که در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم می شود را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت اگر اختلاف در مفاد سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی پیش بیاید، ادارات ثبت بدون مراجعه به محکمه مفادش را اجرا می کنند، اما قولنامه هایی که در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم می شود این آثار را ندارند و اگر اختلافی پیش بیاید مالکیت باید در دادگاه ثابت شود. آقای تویسرکانی همچنین از افزایش 25,000 تومانی هزینه ثبت ازدواج و طلاق خبر داده و اعلام کرده است که 45,000 تومان هزینه ثبت ازدواج و طلاق به 70,000 تومان افزایش یافته است. آقای تویسرکانی همچنین از برخورد با بیش از 2,000 دفترخانه رسمی متخلف در سال 89 خبر داد. او در پاسخ به سؤالی در رابطه با ارسال پیامک هایی با موضوع صیغه توسط دفاتر اسناد نیز گفته است قطعا این کار خلاف قانون است و برخورد جدی صورت خواهد گرفت. علی‌القاعده دفترخانه نباید محل ایجاد باند باشد و یا افرادی بیایند و اطلاعات خودشان را بدهند و همسریابی کنند. معاون قوه قضاییه در حالی از برخورد با دفترخانه‌های رسمی به اتهام رفتارهای غیرقانونی در مورد ازدواج موقت خبر داد که پیش از این یک مقام آگاه در سازمان ثبت احوال از افزایش 28% ازدواج موقت در تهران خبر داده بود. این مقام آگاه همچنین از استان‌های قم و یزد به عنوان دارنده بالاترین و پایین‌ترین آمار ازدواج موقت در کشور یاد کرد.
اما وقتشه که به سراغ چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بریم و اونها رو با هم دیگه گوش کنیم.
این پالایشگاه نفت آبادان دیگه خسته شد، انقدر افتتاح کردن. زمان آقای رفسنجانی افتتاح کردن دوباره. زمان آقای خاتمی افتتاح کردن. خب زمان رفعتی نژاد هم که دارن افتتاحش میکنن، وگرنه نه توی این بخش پالایشگاه آبادان که تو حمل و نقل، تو قطار، تو سیستم هواپیمایی، تو هر جایی که میبینید اینا دارن کار میکنن، هر روز و هر آن باید منتظر حوادث تلخ و خندداری مثل این بشه.
احمدی نژاد خودش که مکانیک پالایشگاه نفت آبادان که نیست، این آقایونی که مکانیک بودن و درست کردن گفتن آقای رئیس جمهور این درست شده، حالا بیا افتتاح کن. اونم گفت خب افتتاح کن وقتی که درسته. حالا این چه مثلا تقصیر این رئیس جمهور داره که شما اینقدر بوخ میزنید؟ و در زمان فقط رئیس جمهور یه عیبی که داره، یعنی مثل دیپلماسی صحبت نمیکنه و مثل فقیران صحبت میکنه.
با سلام میخواستم بگم اون آقای گرامی که میگن آقای رئیس جمهور فقیرانه صحبت میکنن، این همه صدای فقرا رو نمیشنوین شما؟ ایشون بی خردانه صحبت میکنن، ایشون دیکتاتوری صحبت میکنن، ایشون پولای نفت رو میدن به این و اون، به مردم ما نمیدن. ما داریم حرف حق رو میشنویم از ایشون که ایشون همش ناحقه میگن. شما هم بشنوین چقدر دفاع علکی از دست میکنین که مردم رو انقدر به خاک سیاه و بدبختی و فقر نشونده.
من از اصلویه زنگ میزنم به فریاد این کارگرانی که داخل این پارس جنوبی دارن کار میکنن برسید. این کارگران بدبخت هنوز الان 4 ماه حقوق نگرفتن. شرکت های قبلی که تصفیه کردن هیچ کدوم با این شرکت ها تصفیه نکردن. کارگرای بدبخت هنوز هیچ دریافتی از این شرکتی ندارن. این پارس جنوبی شده فقط واسه شرکت های خودی که از خودشون میاد بالا، میاد اونجا کارو میگیره، به کارگر زور میگه، ظلم میکنه. هیچ کی هم نیست به دارت برسه تا یه چیز هم بشه برید بیرون.
سلام قربان، میخواستم بگم که بابا شما این آقای احمدی نژاد رو خیلی جدی گرفتیم بابا، بیخیال نمیشیم. این گره خودش یه سری جوک در آخر تعریف کنه، یه زبان زد عام خاص شده. شما خواهشان بیاد بگیم بند خدا دیگه خودش هم دیگه نمیدونه داری چی کار میکنه. این دیگه بند خدا خودش هم مونده از کارهای خودش. بیاد بهش گیر ندیم، گناه داره آقای رادیو فردا. خدا را خود شما.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
اما جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان روز یکشنبه این هفته طی مراسمی در موزه شهر هانوفر به بهمن جلالی، عکاس پیشکسوت ایرانی، اهدا میشه. این جایزه به ارزش 15,000 یورو قرار بود در آغاز امسال به بهمن جلالی داده بشه، اما به خاطر مرگ این عکاس در 65 سالگی در تهران، جایزه روز 8 خرداد ماه یعنی فردا به همسرش رعنا جوادی که خودش هم عکاس هست اعطا میشه. همزمان با این مراسم حدود 500 قطعه از عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی هم در چارچوب نمایشگاهی که تا 30 مرداد ماه امسال در موزه شهر هانوفر جریان داره به تماشا گذاشته میشه. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از اعطای 6 جایزه به 6 عکاس سرشناس جهانی، 7th جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن آلمان به بهمن جلالی، عکاس ایرانی، تعلق گرفته. بهمن جلالی دارای مدرک تحصیلی در رشته اقتصاد از دانشگاه ملی و یا شهید بهشتی در تهران است و عکاسی را به شیوه تجربی آموخته. در حکم جایزه بنیاد نیدرزاکسن آمده بهمن جلالی بیش از 40 سال در تصویر رخدادهای تاریخی ایران نقش تعیین کنندهی بر عهده داشته و روی موضوعهای خبری، هنری، سیاسی و اجتماعی ایران کار کرده. در آثار عکاسی بهمن جلالی از کار و تلاش ماهیگیران خلیج فارس و دریای خزر گرفته تا معماری شهرهای حاشیه کویر ایران، جنگ ایران عراق، سقوط و فتح خرمشهر، مناظر شهری و بالاخره زندگی روزمره مردم دیده می شود. یکی از کارهای ماندنی بهمن جلالی گردآوری و اصلاح نگاتیو عکس‌های گنجینه کاخ گلستان است که وی عکس‌های این کاخ و دوران قاجاریه را در کتابی با نام گنج پیدا گردآورده. کتاب مصور هنر آفریقای سیاه در برگیرنده عکسایی از 7 کشور آفریقایی دیگر اثر ماندنی بهمن جلالی است. روزهای خون، روزهای آتش و خرمشهر 2 کتاب مصور دیگری است از این هنرمند. به خاطر تلاش خستگی ناپذیر بهمن جلالی در ثبت و شکار لحظه ها، هیئت داوران حدود 2 سال پیش 7th جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن آلمان را به وی اختصاص داد. قرار بود این جایزه به مبلغ 15,000 یورو در آغاز سال جاری میلادی به بهمن جلالی اعطا شود، ولی به خاطر مرگ وی در 65 سالگی در تهران، این جایزه روز یکشنبه 8 خرداد ماه جاری طی مراسمی به همسرش رعنا جوادی که خود عکاس است اهدا می شود. همزمان با این مراسم حدود 500 قطعه از عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی هم در چارچوب نمایشگاهی که تا 30 مرداد ماه امسال در موزه اشپرنگل در شهر هانوفر برپاست به تماشا گذاشته می شود. خانم رعنا جوادی که برای دریافت جایزه یاد شده همینک در شهر هانوفر به سر می برد، در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفته است حس می کند که همینک همسرش بهمن جلالی در کنار اوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند.
نوبتی هم باشه، نوبت به اخبار و گزارش‌های ورزشی میرسه و بیش از این دیگه شما ورزش دوستان عزیز رو بی خبر نمیذاریم. این شما و این هم فریبرز غریب.
امشب در ورزشگاه ویمبلی لندن فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در دستور کار است. بارسلونا منچستر یونایتد، تقابل 2 سبک متفاوت فوتبال جهان. پپ گواردیولا سرمربی جوان آبی اناری پوشان بارسا با بازیکنانی مثل لیونل مسی، اینیستا و ژاوی که متخصص ارائه فوتبال مدرن امروزی هستند، در مقابل سر الکس فرگوسن سرمربی با تجربه شیاطین سرخ که تخصصش در فوتبال سنتی انگلیسی است. با وین رونی جنگنده، ویدیچ مرد مطمئن خط دفاع و فاندرسال دروازه‌بانی که در آستانه 40 سالگی در اوج قرار دارد. بارسا و منچستر تا کنون 3 بار به قهرمانی اروپا رسیدند. این دو تیم در فینال 2 سال پیش هم روبروی هم ایستادند که در آن بازی بارسا با 2 گل به پیروزی رسید و جام را بالای سر برد. دیدار امشب بارسلونا منچستر یونایتد در ساعت 23:15 دقیقه به وقت تهران با قضاوت ویکتور کاسای مجارستانی آغاز می شود. در پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان که به میزبانی آلمان در جریان است، تیم ایران دیروز در اولین دیدار 5-3 تیم ترکیه را شکست داد و امروز هم تیم روسیه را از پیش رو برداشت. تیم کشتی آزاد جوانان ایران در گروه اول این رقابت‌ها با روسیه، ترکیه و آلمان هم گروه است و امشب در آخرین مسابقه مرحله گروهی در برابر آلمان میزبان به روی تشک می‌رود. کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان ایران 24 بازیکن را به اردوی نهایی این تیم برای حضور در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن دعوت کرد. تیم فوتبال زنان ایران در رقابت‌های مقدماتی المپیک در اردن با تایلند، ویتنام، اردن و ازبکستان هم گروه است و در اولین مسابقه روز 13 خرداد با تیم میزبان مساف خواهد داد. نبرد سپ بلاتر رئیس کنونی فدراسیون جهانی فوتبال با محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر کسب ریاست فیفا در انتخابات پیش رو وارد مرحله جدیتری شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، کمیته انضباطی و اخلاقی فیفا از این دو خواسته تا روز یکشنبه در مورد برخی اتهامات پاسخ دهند. بلاتر و بن حمام هر دو خود را از هر گونه اتهامی در مورد نقض احتمالی مقررات و ادعای تقلب در انتخابات مبرا می‌دانند. انتخابات ریاست فیفا در کنگره روز چهارشنبه آینده در زوریخ سوئیس انجام خواهد شد. و سایت فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرد دیدار حساس تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه فردا در ساعت 19:40 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش فریبرز غریب به انتهای اولین بخش این مجله شامگاهی رسیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 به وقت ایران برابر با 5 عصر به وقت پراگ جایی که ما هستیم. باز هم سلام دوباره به شما شنونده های عزیز رادیو فردا که با ما همراه هستید و با مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این لحظه همکارم رضا جمالی اینجا در استودیوست که باز هم شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. رضا، خبر تازه‌ای هم داریم؟
خبر تازه تر از این که نه تا نیم ساعت از نیم ساعت گذشته خبر تازه نیامده ولی میاد.
پس ما میشنویم.
بله، مرسی. شب بخیر. خبرگزاری مهر گزارش داده است که بانک‌های جمهوری آذربایجان از گشایش حساب برای شهروندان ایرانی که قصد فعالیت‌های بازرگانی دارند خودداری می‌کنند. بر اساس این گزارش روز جمعه شماری از ایرانیان به روزنامه بیزیمیول چاپ باکو اطلاع دادند که برای گشایش حساب به بانک رسپوبلیکا مراجعه کردند ولی درخواستشان رد شده و به آنها گفته شده که این مسئله مربوط به سیاست داخلی دولت باکو است. روزنامه بیزیمیول میگوید تلاش خبرنگارش برای تماس با مدیریت این بانک و روشن کردن مسئله بی نتیجه مانده است. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها گفت جریان انحرافی حاضر در بخشی از دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس فرمانده کل سپاه پاسداران افزود وجود برخی دیدگاه‌های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی در بین برخی از اطرافیان رئیس جمهور نگرانی‌هایی را برای دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که بیش از 1,000,000 متر مربع از زمین‌های پارک لویزان که به یک شرکت خصوصی مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی واگذار شده بود پس گرفته شد. به گزارش این خبرگزاری 1,258,000 متر مربع از زمین‌های پارک لویزان برای تأسیس مجموعه تفرجگاهی شرق تهران در اسفند 88 به طور رایگان به شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران واگذار شد. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو سهامداران این شرکت هستند و مدیر عامل آن مهدی جهانگیری معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی است. به نوشته خبرگزاری فارس واگذاری این زمین‌ها از آنجایی که به طور غیرقانونی صورت گرفته بود اکنون فسخ شده است. در انفجاری انتحاری که روز شنبه در استانداری تخار رخ داد، ژنرال محمد داوود داوود فرمانده پرنفوذ پلیس شمال افغانستان کشته شد. به گفته پلیس این انفجار زمانی رخ داد که شماری از مسئولان در محله استانداری تخار جلسه داشتند. سخنگوی استانداری تخار گفت سه سرباز خارجی نیز در این انفجار جان خود را از دست دادند و استاندار تخار زخمی شده است. در اعتراض به کشته شدن کودکی 13 ساله در سوریه، صدها نفر در شهر درعا امروز شنبه دست به تظاهرات زدند. پیکر حمزه الخطیب، کودک 13 ساله، یک ماه پس از ناپدید شدنش اخیراً به خانواده‌اش تحویل داده شد. تصاویر دلخراشی که از بدن وی روی یوتیوب منتشر شد، خشم معترضان را برانگیخته است. به گفته فعالان حقوق بشری سوری، حمزه الخطیب توسط ماموران امنیتی سوریه بازداشت شده بود و روی بدن او آثار سوختگی و شکنجه دیده می‌شود. هواپیماهای ناتو صبح امروز منطقه‌ای را که اقامتگاه معمر قذافی رهبر لیبی در آن قرار دارد بمباران کردند. یک سخنگوی ناتو بدون توضیح بیشتری گفت 3 بمب بر هدف‌هایی در این منطقه فرو ریخته شد. در اجلاس دیروز سران کشورهای گروه 8 در فرانسه، روسیه نیز به کشورهای غربی پیوست و خواهان برکناری معمر قذافی شد. مصر از امروز شنبه گذرگاه مرزی رفح را گشود. این گذرگاه مهمترین راه ارتباطی 1.5 میلیون جمعیت غزه با جهان خارج است. پس از تسلط حماس بر غزه در 4 سال پیش، مصر گذرگاه رفح را بست. حدود 1 ماه پیش در پی آشتی حماس با فتح، مصر اعلام کرد که به زودی گذرگاه رفح را خواهد گشود.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما رو در جریان اخبار گذاشت. اما در این بخش از مجله شامگاهی، بعد از حوادث انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اخیراً به ابراز اظهاراتی پرداختند که تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی رو در میون فعالان سیاسی برانگیخته. این اظهارات دستمایه برنامه این هفته دیدگاه‌ها شده که کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و در این برنامه پرداخته شده به این تحلیل‌ها. این شما، این هم برنامه دیدگاه‌ها. اما پیش از شروع اون، من نوشین سید حسینی در این لحظه از شما خداحافظی می‌کنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جدال برای تصاحب اکثریت کرسی های مجلس ایران در انتخابات اسفند ماه امسال میان اصولگرایان حامی و منتقد دولت به گفته آگاهان سیاسی تشدید شده است. اصولگرایان منتقد دولت که حتی در انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 88 به طور تمام قد از محمود احمدی نژاد حمایت می کردند، به گفته همین آگاهان اکنون به شدت نگران دخالت دولت در انتخابات آینده با هدف تصاحب اکثریت کرسی های مجلس هستند. آنها می گویند که جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد منابع مالی مشکوکی را برای به کرسی نشاندن حامیان او از شهرستان ها هزینه می کند و علاوه بر این رئیس دولت خود متهم است که به رغم تأکید بر عدم دخالت دولت در انتخابات، این کوشش ها را راه اندازی کرده است. از سوی دیگر در نزدیک 3 ماه گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی تحت نظر نیروهای امنیتی در خارج از زندان در حصر هستند. اما محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، دو رئیس جمهور پیشین ایران، این روزها از ضرورت اعتمادسازی میان نظام و مردم میگویند. محمد خاتمی در تازه ترین سخنان خود در کنار دعوت از موافقان و مخالفان به گذشت، اعتمادسازی میان نظام و مردم را مستلزم برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی میداند و اکبر هاشمی رفسنجانی هم اعتماد مردم را سرمایه‌ای می‌نامد که حاکمان جمهوری اسلامی ایران در طول مبارزات خود در سالهای جنگ ایران و عراق و تا همین اواخر هم بر آن تکیه کرده و از آن استفاده کردند. هدف و پیامدهای تازه‌ترین گفته‌های این دو چهره متنفذ نظام چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از 3 میهمان این برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در ایران، امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران در واشنگتن، و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو.
آقای محمد صادق جوادی حصار، گفته های تازه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رو در چارچوب مباحث مربوط به انتخابات مجلس نهم چطور ارزیابی میکنین؟ از لابلای خطوط باید نتیجه بگیریم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت امیدی به احتمال سالم و رقابتی برگزار شدن این انتخابات داره، یا اینکه این حرفا در جهت روشنگری در میان رای دهندگان مؤمن به ولایت فقیه که از حالا باید به سلامت انتخابات آینده تردید روا داشت؟
بدون شک اگه بخوام به همین گفته‌ها استناد کنیم، این حرف‌ها یه هشدار هست برای پرهیز از رفتار گذشته و توجه به رفتار آینده. یعنی آقای هاشمی تو این صحبت‌هاشون کاملاً صراحت داشتن که دوره رأی فروشی و رأی خریدن گذشته باید با توجه به حضور مردم آگاه و امکانات اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که در کشور به وجود اومده، استفاده از روش‌های گذشته تقریباً سخت شده. لذا دو تا نکته خیلی روشن هست: یکی انگشت اتهام گذاشتن به رفتارهای اخیر دولت در انتخابات گذشته مجلس ریاست جمهوری، و انگشت تأکید دیگر این که با اتکای به هوشیاری و بیداری مردم باید پیشگیری بکنیم از رفتاری که مایه آزردگی و انزجار مردم شده و اعتماد مردم رو از دولت و نظام سلب کرده. و به نظر من نقطه مهم این ماجرا هم عطف توجه ایشون به مسئله اصلی نظام بود که با دولت تفکیک میکرد صحبتشون، و اینکه نظام برای بقای خودش باید این شکاف های ایجاد شده رو از بین ببره، دوباره اعتماد رو به مردم برگردونه تا بقای نظام میسر بشه.
آقای جوادی صاحب، با توجه به این که موارد زیادی پیش آمده که انتقاداتی متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی بشه از طرف جناح‌های خیلی متفاوت با هم دیگه، آیا فکر میکنید که این نوع گفته‌ها برای اون کسایی که در مورد انتخابات قبلی یا آینده اما اگرهایی دارن باورپذیر باشه؟
قطعا به این راحتی نه. یعنی خیلی ها بخش قابل توجهی از این مسائل رو در گذشته متوجه آقای هاشمی می‌دونستند و آقای هاشمی رو در شکل گیری بسیاری از این اتفاقات صحیح میدونستن، حتی سکوتش رو در جهت رفع مشکلات نمیدونستن و فکر کردن سکوت کردن ایشون معنای تایید هم میتونه باشه، لذا به این راحتی نمیتونه این معنا محقق باشه. اما آقای هاشمی که دو سال گذشته حداقل انتخاب ریاست جمهوری گذشته تا الان تلاش بسیار گسترده ای رو آغاز کرده تا اگر نمیتونه این اعتمادی که خودشون ازش صحبت میکنن که از دست رفته رو نسبت به نظام بازسازی بکنن، حداقل به شخص خودشون این اعتماد رو برگردونن و به نوعی شخصیت خودشون رو در بین افکار عمومی بازسازی بکنن تا بتوانن مورد اتکای بخش‌های معتقد به نظام حداقل قرار بگیرن.
آقای امیرحسین گنجبخش، شما از گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی چه تلقی دارین؟ تا اونجایی که به نگاه او، چهره‌های نزدیک به او و جناحش به انتخابات آینده باز می‌گرده.
آقای هاشمی رفسنجانی از دو سال پیش کوششی رو شروع کرده و اون کوشش هم این بوده که با حفظ ستون اصلی نظام، یعنی شخص ولی فقیه، یک سری اصلاحاتی رو وارد بکنه و سری مشکلاتی رو که از اول این جمهوری اسلامی با خودش داشته رو حل بکنه. متاسفانه این راه حل‌هایی که ایشون ارائه میده از نظر زمانی بسیار بسیار دیره. یعنی این حرفا که ایشون در رابطه با رأی خریدن و رأی فروختن مطرح میشد در انتخابات گذشته ریاست جمهوری که آقای کروبی صبح از خواب بلند شد نفر سوم شده، یا دور دوم که صحبت از 1,000,000 رأی این ورانور شده که آقای هاشمی انتخاب نشه و آقای احمدی نژاد بیاد، قابل فهم بود که بله نذاریم این اتفاقا بیفته. ولی دو سال گذشته یک حکایت داستان دیگه به وجود اومد. حکایت این به وجود اومده که نخست وزیر سابق مملکت رأی آورده و این با تقلب آشکار از میان رفته و مهمترینش اینه که ستون اصلی نظام آقای خامنه‌ای پشتیبان اصلی آقای احمدی نژاد بوده و از طریق شورای نگهبانش و دستور خودش ایشون رو تایید کرده و فرمان کشتار مردم رو داده و رهبران جنبش سبز رو که به غیر از این که رأیشون رو می‌خواستن بشورن در حصر خانگی برده. در این شرایط این حرف‌ها دیگه حرف‌های کاملا ناهمزمانه برای مجلس بعدی. امروز دو تا بحث به وجود اومده، سالم بودن این انتخابات یا هر انتخاباتی پیش شرط‌های روشن داره، اونا رو باید روی میز بذارن، اونم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسیه. همون شرط‌هایی که آقای موسوی در بیانیه 17مش گفته و الان هم به خاطر این مقاومت‌هایی که کردن و آقای کروبی هم سرانشون در زندان به سر میبرن. این بازی که یه زمانی رهبر خط امامی بود الان به خط رهبر داره تبدیل میشه و آقای هاشمی این کار رو پیش میبره، دیگه دورانش گذشته و ایشون کاری نباید بکنه که اختشاش در جنبش سبز بشه. یعنی چی؟ یعنی شفافیت جنبش سبز در مقابله و مقاومت با این کارهایی که صورت گرفته این تبدیل به چیزی نشه که این اختشاش باعث از هم گسیختگی جنبش سبز بشه. و صحبتهایی که ایشون عمدتاً با ایمانشاه رو لفافه میکنه این خطر بزرگ رو داره ایجاد میکنه. بعد مراقب بود این اتفاق نیفته و اختصاص باید در درون سرکوبگران باشه. برای ایجاد اختصاص در اونا قدرت آزادی خواهانه این ور باید به رخ کشیده بشه که اگر همون حالتهای گذشته بخواد پیش بیاد، مردم به هیچ وجه در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد کرد.
خب من فقط یه توضیح بدم که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون تحت نظر و در محاصره خانگی هستن، بهش میگن حصر. البته به عنوان استعاره شما لغت زندان رو به کار بردید، فقط از لحاظ روشن شدن برای شنوندگان گفتم. آقای علیرضا حقیقی، شما هم تلقیتون رو درباره گفته های آقای هاشمی رفسنجانی ارائه بدید.
ببینید، با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده و آقای احمدی نژاد بازی خارج از اون بازی که مورد انتظار نهادهای قدرت بوده انجام داده و تقریبا اولین تیر خلاص رو به آینده سیاسی خودش شلیک کرده، الان آقای هاشمی رفسنجانی یک فضایی ایجاد کرده که بخشی از اون چیزهایی رو که میخواست بگه و در این دو سال تقریبا در سینه پنهان کرده بود یا در محافل پوستی مطرح میکرد، آشکارا مطرح میکنه. بخشش مربوط به سیاست‌های آقای احمدی نژاد، سیاست‌هایی که در حقیقت با توزیع پول سعی می‌کنه یه نوع پوپولیسم رو جمع‌آوری کنه، در جامعه آرای جامعه رو به سمت خودش بیاره. مخالف سیاست‌های سازندگی بوده، به این مفهوم که در سیاست سازندگی شما پول توی پروژه‌ها می‌ذارید و انتظار دارید که بعد از چند سال تأثیر بذاره رفاه مردم. سیاست آقای احمدی نژاد این بود که در این روش به مردم اون چیزی که میخوان داده نمیشه و بنابراین رفت به سمت سیاست ارتباط مستقیم و توزیع مستقیم پول. نکته دوم، بحث خرید آرا که ایشون مطرح میکنه مربوط به چیزی که مجلس مطرح کرده، یعنی در حقیقت 7 میلیاردی که قبل از انتخابات به عنوان سهام عدالت در میان 9 میلیون نفر تقسیم شده و این 9 میلیون نفر به هر حال بخشایشون در شهرهای کوچیک و روستاها کسانی بودن که نامه نوشتن به آقای احمدی نژاد و احتمالاً رأی به آقای احمدی نژاد دادن. آقای هاشمی رفسنجانی در دور اول انتخابات 84 که به هر حال بعد از شکستی که آقای احمدی نژاد خورد و نخواست که بیشتر باز کنه، ولی به هوادارانشون معتقد بودن که حداقل در دور دوم 5 میلیون 6 میلیون تقلب شده به نفع آقای احمدی نژاد، از همون موقع احساسش این بود که آقای احمدی نژاد اومده برای متلاشی کردن روحانیت و اینکه کشور رو ببره به سمت سقوط. این دیدگاهی است که الان در میان اصولگرایان تقریبا همگی بر این متفقند که مدیریت آقای احمدی نژاد در حوزه داخلی، در حوزه بین‌المللی، جمهوری اسلامی رو با تلاشی رو برو خواهد کرد و تلاش‌های پنهان آشکار اونها این هست که چه در مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو بی آینده کنند. اما در مورد اینکه آقای گنجبخش گفتن ملت هیچ در انتخابات شرکت نمی‌کنه، اینجور نیست. در انتخابات مجلس همیشه به خاطر مسائل قومی، مسائل ناحیه‌ای و منطقه‌ای حداقل 40% 50% شرکت میکنن، حتی اگر جریانات تحریم هم وجود داشته باشه. در مجلس هفته هم دیدیم با اینکه عملا تحریم کردن 40% 50% شرکت میکنن به خاطر مسائل منطقه‌ای و قومی. اصل انتخابات ریاست جمهوری هم موضوعش متفاوته.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی حصار، از یکی از رئیس جمهورهای پیشین یاد کردیم، آقای هاشمی رفسنجانی و گفتهاش، و حالا گفته های رئیس جمهور پیشین دیگری محمد خاتمی. تأکیدهای محمد خاتمی بر گذشت دو جانبه در کنار انتقادات به سیاست‌های دولت در ادامه مطرح کردن بحث چند ماه پیش شرط‌های اصلاح طلبان برای بررسی امکان شرکت در انتخابات به چه معنیه؟ یعنی همون شرایطی که آقای گنجبخش بهش اشاره کردن مربوط به بیانیه 17 میرحسین موسوی، به ویژه که حتی در میان اصولگرایان منتقد دولت، مثلا محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگه که به گفته او جریان انحرافی بخش خصوصی دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری هستند.
موضوعی که آقای خاتمی مطرح کردن یک نوع عملگرایی سیاسی است به اعتقاد من.
آقای خاتمی هیچ موقع شعار عبور از نظام رو مطرح نکرده. این جریانایی هم که اتفاق افتاده زمین که همداستان بوده با آقای موسوی و آقای کروبی، ولی حتی مثل اونها بحث تقلب رو علنی هیچ وقت مطرح نکرد. آقای خاتمی معتقد هنوز که برای رفع بحران‌های موجود در کشور چاره جز گفتگو و گذشت نیست. ما باید یک وفاق عمومی برسیم، به یک میزانی از تفاهم برسیم که ناملایماتی که بر هر دو طرف ماجرا رفته، این رو من از آقای خاتمی نقل میکنم، ناملایماتی که بر هر دو طرف ماجرا یعنی نظام و مردم رفته رو مورد اغماض قرار بدیم تا بتوانیم با آینده بهتر دست پیدا بکنیم. تئوری ایشون هم این است که ما با نظام به چالش رسیدیم، ولی مگه ما با بقیه موضوعات جهانی و بین‌المللی که در برابر نظام بوده چالش نداشتیم؟ مگه ما با دنیا چالش نداریم؟ خب وقتی با دنیا چالش داشتیم حتما که نباید دنیا اسلحه رو کشیم داشت حرف میزنیم. اگه یه جایی از دوم اسلحه کشیدن دفاع میکنیم از خودمون تا اونا رو اسلحه از دستشون بگیریم، ولی وقتی اسلحه از دستشون گرفتیم و نشون دیمشون بعد میشینیم باشون گفتگو میکنیم، بحث انرژی هسته‌ای، بحث جنگ ایران و عراق، بحث های مختلفی دیگه پس زمینه این ماجرا هستن که آقای خاتمی معتقدند برای برون رفته از وضع موجود چاره ای نداریم جز مفاهمه و کوتاه آمدن طرفینی. یعنی هیچ کس تو این قضیه 100% محق نیست، هیچ کس هم از دیدگاه ایشون هیچ کس 100% محق نیست، هیچ کس هم 100% خطاکار نیست. لذا باید طرفین کوتاه بیان تا بتوانیم به یک وضعیت ایدئالتر از وضع موجود دست پیدا بکنیم. توی این دعواها و درگیریها و بدفهمیها و ناهنجاریهای رفتاری است که آدمهای افراطی میدون پیدا میکنند که زمینه رو بر تعقل و خردورزی اجتماعی سیاسی محدود کنند و ببندند و لذا آب آلوده میکنند مایه مقصود خودشون رو بگیرند، گلالود میکنند که به هدف خودشون برسند. آقای خاتمی تزشون این است که ما باید از این ناملایمات بگذاریم، زمینی که باید شروطمون برای ادامه رفتار بعدی تضمین بشه، انتخابات آزاد، گشایش فضای سیاسی، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، دلجویی از ستمدیده ها و افرادی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتن تو این مقطع، اینا شروطی است که برای بقا وجود داره. من اضافه میکنم، چندین جای دیگه هم گفتم، با ابزارهای گذشته، اینجا حرف خودمه، با ابزارهای گذشته حتی اگه تضمینشان بدن امکان نداره. اگه بخوام به انتخابات آزاد برسیم، اگر بخوایم به بقای این رفتار بیاندیشیم، باید اهرم‌هایی که چنین فضایی رو به وجود میارن از دست جریان‌های مقابل مردم بگیریم. اولین کار و محکمترین کاری که توی این شرایط میشود انجام داد این است که بحث نظارت استصوابی رو برگردیم به جای اولیه خودش، یعنی لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تا بتوانیم به یک انتخابات قانونی و با اجرای نظارت صحیح مردمی دست پیدا بکنیم. اون وقت می توانیم به باب گفتگو و نظارت همگانی بر دولت و مجلس امید داشته باشیم.
آقای امیرحسین گنجبخش، در مورد هدفها و پیامد تحرک تازه محمد خاتمی هم نظرتونو بگی.
ببینید، گفته های آقای خاتمی رو میشه به دو صورت دید. یکی به این صورت که همون شیوه آقای موسوی کروبی رو پیش بگیره، در ادامه اون حرف باشه و شرط بذاره برای اینکه تا این شروط پیش شرط ها متحقق نشدن اینشون در انتخابات شرکت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندان، یعنی چی؟ این یه جوره که این شرط گذاری قابل مذاکره نیست. یعنی قابل مذاکره نیست که آقا بگیم مثلا زندانیان سیاسی آزاد نشن، یا این رو به صورت خاص داره مطرح میکنه، به صورت یه مطالبه داره مطرح میکنه که سر این مطالبه میخواد بره چونه بزن. حالا با کی میخواد چونه بزن؟ آقای حقیقی حتی اسم قدرتمندترین شخص جمهوری اسلامی یعنی ولی فقیه اصلا نیوردن تو سخنانش، بس که اصلا ایشون وجود ندارن، بس که ایشون نیستش که فرمان حکومتی صادر میکنن، مثل ایشون حتی در وضعیت اخیرشون با احمدی نژاد نبوده که وادار کردن که وزیر اطلاعات بمونه، مثل اینکه ایشون نبود که فرمان حکومتی دادن به مجلس ششم که
مطبوعات رو کنار بذارم. مثل که ایشون نیست که در سیاست خارجی زمانی که هر سه دولت، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و این اواخر آقای احمدی نژاد، خواسته با غرب رابطه برقرار کنه، فرمان دادن که این کار صورت نگیره. مثل که ایشون نیست که پروژه هسته‌ای تو دست بشه. پس همه چیز به این دو تفسیر برمیگرده و این تفسیر هم متاسفانه اصلاح طلبا یه دورانی گولش رو خوردن. چه زمانی بود؟ زمانی بودش که مثلا شورای نگهبان آقای معین رو رد میکرد و فرمان حکومتی میمد که آقای معین دوباره بعد برگرده و اینا فکر میکردن که آقای خامنه‌ای با اونهاست. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ثابت شد که آقای خامنه‌ای بازیگر اصلی صحنه و از طریق مثلث سازی، یعنی چی؟ یک زمان با آقای احمدی نژاد، احساس میکنه احمدی نژاد داره پاش رو از گلیمش بیرون میذاره، یک حمله به ایشون میکنه، این باعث میشه اونوریا خوشحال شد. همین بلا رو آقای خامنه‌ای سر آقای هاشمی رفسنجانی آورد در مجلس ششم. به این خطر به وجود اومده بود برای ایشون که ایشون دوباره رئیس مجلس بشه و مجلس مقتدری از کار درآد. دیدیم که همین اصلاح طلبا دوباره به فکر این که خامنه‌ای پشتیبانشون خواهد شد رفتن با اون کردن و هاشمی رو زدن. پس اگر ما بحث‌های آقای خاتمی رو بخوایم نگاه بکنیم، هنوز روشن نکردن که چگونه دارن به این مسئله نگاه میکنن. اگر مسئله‌شون اینه که در ادامه راه موسوی و کروبی در مقاومت، که مقاومت در مقابل ولایت فقیه، در مقابل کسیه که رانت قدرت و ثروت تو ایران تقسیم میکنه.
ممنون آقای گنجبخش.
دو ثانیه فقط چیز میکنم، میگم مشکل اساسی این حکومت اینه که آقای خامنه‌ای اجازه نمیده حکومت قانون بین خودی ها برقرار بشه و تا زمانی که حکومت قانون بین خودی ها حتی بین خودشون نتونن برقرار بکنن، تمام این صحبت ها اساساً بی‌معناست.
آقای علیرضا حقیقی، شما هم تلقیتون رو از سمتگیری های اخیر محمد خاتمی ارائه بدین.
ببینید، آقای خاتمی با اعتبارترین شخصیت ایرانی است که در جامعه بین‌المللی داره اعتبار، کسی است که سازمان ملل روی پیشنهاد ایشون سال گفتگوهای تمدن ها رو بنا کرده و یک گفتمان ضد خشونت، یک گفتمان ضد مرگ رو تلاش کرد که در جامعه ایران در اون محدودیت هایی که داشت ایجاد کنه. مشکلاتی هم داشت، ضعف هایی هم داشت، ولی در مجموع شخصیتی است که به منافع ملی ایران نگاه میکنه. آقای خاتمی الان احساسش این هست که وضعیت منطقه ایران، بحران‌های خاورمیانه، مشکلات هسته‌ای و درگیری‌های داخلی در جامعه ایران به گونه‌ای است که تداومش میتونه منافع استراتژیک ایران رو به خطر بندازه. بنابراین ایشون پیشنهاد مصالحه کرده. در پیشنهاد مصالحه همه چیز از زبان آغاز میشه، یعنی شما باید زخم زبان رو کنار بذارید و بیشتر به آینده مملکت فکر کنید و در حقیقت دو طرف همدیگر رو به قول معروف ببخشن. این که آیا این پیشنهاد رو اونها قبول میکنن، ممکنه قبول نکنن، ولی واقعیت این است که با تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده و رفتارهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده، به نظر من آقای خامنه‌ای، نهادهای قدرت، اینها به این نتیجه رسیدن که این که افراد بیان مطرح بکنن از ولایت فقیه و روشهایی که آقای احمدی نژاد به کار برده، الزاما منافع مملکت و منافع استراتژیک جامعه رو تامین نمیکنه. این نکته اول. اما این صحبتایی که آقای گنجبخش کردن، این همش صحبتای ساده شده است که در زمان شاه هم بود و فکر میکنن مشکل مملکت با یک نفره. اینجوری نیست. ایران یک مجموعه از نهادهای قدرت، افراد، و اینجوری نیست که فقط یه نفر تصمیم بگیره انجام بده. اگر میتونستن این کار رو میکردن، چه در زمان آیت الله خمینی و چه الان. اینجوری نیست که حتی اگر آقای خامنه‌ای اراده کنه کار انجام بده، انجام میده. نکته دوم، آقای گنجبخش باید تکلیفش رو معلوم کنه. اگر ایشون دنبال انقلاب کردنه، این کمپلت با آقای موسوی و آقای کروبی سران جنبش سبز در تضاده. ایشون نمیتونه بیرق جنبش سبز رو بگیره بالا، ولی مغایر با ایده رهبرانشون باشه. ایشون بگه آقا کدوم کشور نفتی ما دموکراتیک داریم؟ تغییرات دموکراتیک در کشورها در طول زمان اتفاق میفته. همین الان کشور ایران با همین وضعیتش از چین دموکراتیک تره، از تمام کشورهای عربی که دوستان نزدیک آمریکا هستن دموکراتیک تره. بنابراین این تغییر در طول زمانه. شما باید قدرت بسازید. شما این گفتمان آقای گنجبخش ببینید، چند تا هوادار میتونه در ایران بسیج کنه. بنابراین پس نمیشود که با کسانی که الان به هر حال پایگاه اجتماعی دارن. آقای خاتمی معتدل‌ترین فرد سیاسی در جامعه ایرانه، در اعتبار جامعه بین‌المللی داره و اوریج جامعه ایران از دیدگاه آقای خاتمی حمایت میکنه. دیدگاه آقای گنجبش دیدگاهی است که صرفاً یک ایده رو داره بدون اینکه بدون روش‌ها و راه‌هاش امکان پذیر هست یا نه، یعنی در حقیقت خوب شروع میشه بعد ادامه میده و فاجعه‌آمیز تموم میکنه.
خب به این دلیل که به پایان وقت رسیدیم و این اختلاف نظر رو نمیشه در مدتی کوتاه در این برنامه پایان داد، در فرصتی در آینده از شما آقای حقیقی و آقای گنجبخش دعوت میکنیم خودتون دوتایی در یه برنامه دیدگاهاتون رو به مناظره بذارین. با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.